بوی گندم بوی باران میدهی، بوی عطر تازه نان میدهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران میدهی، بوی دریا بوی ساحل بوی موج، بوی ابر و باد و باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر هموطنای عزیز. یه روز دیگر رو با امید و توکل به خدا شروع می‌کنیم و خدای مهربان رو شاکریم که امروز هم زیر سقفی از مهر و عاطفه و محبت در کنار خانوادمون هستیم. خدا رو شکر که امروز هم خونمون خونه مهره. خدای مهربان رو هزاران مرتبه شکر که امروز هم هممون در کنار هم هستیم. شکر خدا حالمونو خوب میکنه. شکر خدا به هممون قوت قلب میده و خونه و زندگیمونو به آرامش میرسونه. پس همیشه سعی کنیم زیبایی ها و نعمت های زندگی رو ببینیم و با دیدن این زیبایی ها هر لحظه خدای مهربان رو شکر کنیم. امروز هم متوسل میشیم به پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام. ما هر روز عادت کردیم که خونمون رو با ذکر و دعا و صلوات نورانی کنیم تا همیشه حال و هوای خونه و زندگیمون خدایی باشه و در این حال و هوای نورانی و زیبا زندگی کنیم.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، صبحی که دمید از مشرق با سوره ای از چشمانش، سرچشمه ای از رحمت بود در جاری بی پایانش. السلام علیک یا رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه خانه مهر امروز 20 تیر ماه در خدمت شما هستیم و امیدواریم بتونیم مباحث خوبی رو امروز هم تقدیم شما عزیزان بکنیم. از روز گذشته به مناسبت 21 تیر ماه، روز عفاف و حجاب، داریم از حیا، عفاف و پوشش در خانواده با شما صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم دکتر شریفی، پژوهشگر، مدرس حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشالله. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم دارم. آرزوی موفقیت براتون میکنم.
ممنونم. برای اینکه بحث روز گذشته یادآوری بشه برای دوستان عزیز شنوندمون و اون دست از عزیزانی که با ما همراه نبودن به هر دلیلی آشنا بشن با بحث، یادداشت سردبیر رو خانم دکتر شریفی میشنویم، برمیگردیم. خواهش میکنم.
آنچه در خانه مهر شنیدیم، موضوع حیا و عفاف در خانواده، کارشناس خانم دکتر معصومه شریفی، تاریخ 19 تیر ماه 1397. عفاف، حیا و حجاب آرامش و امنیت یک خانواده را تضمین می کند. در خانواده حتی روابط محارم هم باید کنترل شود و پوشش طوری باشد که این روابط را از لحاظ عاطفی و احساسی مختل نکند. روابط خواهر و برادر، پدر و دختر، مادر و پسر از روابط بسیار حساس در خانواده است که اگر برای آن حریمی قائل نشویم، آسیب‌های جبران ناپذیری به خانواده وارد می‌شود.
وقتی دختر میبینه در درون خانواده مادر چه حیایی رو داره به خرج میده، چگونه در مقابل نامحرم داره رعایت میکنه، چگونه در مقابل محارمش داره برخورد میکنه. مادر وقتی که برادرش میاد منزل، لباسی که قبلا داشته با لباس در محضر برادر خیلی تفاوت میکنه. پوشیدگی که باید در حضور محارم مثل برادر و مثل دایی و عمو داشته باشه، اون حریم حیای مادر رو نگاه میکنه. ای مادر، تا قبل از این لباسش جور دیگری بود، الان دایی آمد لباس مادر تغییر کرد. الان برادر آمد لباس مادر تغییر کرد. خب اینجا در واقع مادر داره فرهنگ سازی میکنه، داره یاد میده به این دختر، پدر داره به پسرش یاد میده که باید حریم حیا را رعایت بکنی. صمیمیت باشه اما با رعایت حریم ها.
خب سوال مشارکتی رو هم یادآوری میکنم، انشالله که امروز هم با ما همراه خواهید بود. برامون بگید آیا عفاف و حجاب در خانواده و اقوام شما کمرنگ شده یا خیر، دلیلش چی میتونه باشه؟ 329-10551 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. در ضمن بارها و بارها این رو هم تاکید کردیم که در موضوعات مختلفی که در خانه مهر مطرح میشه و در موردش گفتگو میکنیم، شاید تجربه‌ای داشته باشید در موفق بودن این موضوع که مثلا تونستید با یک راهکاری عفاف و حجاب رو بیشتر پررنگ بکنید در خانواده و فامیل خودتون. این راهکار و تجربه های خودتون رو هم میتونید با ما و دوستان عزیز شنونده در میون بگذارید. پیشاپیش از همراهی همه شما بزرگواران سپاسگزاری میکنم. خب خانم دکتر شریفی، من دیگه صحبتی نمیکنم، واگذار میکنیم به شما. اگر یادآوری مطالب دیروز رو میخوایم داشته باشیم یا تکمیل بحث دیروز و بحث جدیدی رو آغاز بکنیم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. عرضم به حضورتون دیروز در ارتباط با بحث عفاف و حجاب نکاتی رو خدمتتون و اون هم رابطش با خانواده عرض کردیم. پیامدهای اون رو اشاره کردیم به اینکه عفاف و حجاب ثمره و پیامد اون موجب بهداشت روانی فرد، خانواده و اجتماع خواهد شد.
درسته.
و این خیلی مسئله مهمی است که فرد با مراعات حجاب، با مراعات حیا و به خرج دادن غیرت به اون عفافی برسه که آرامش روانی رو در تمام سطوح فردی و خانوادگی و اجتماعی به دنبال داشته باشه. و متاسفانه این بعضا احساس میشه که این در بعضی از جوامع و شاید هم بتونیم بگیم در جامعه اسلامی خودمون در بعضی از جاها کمرنگ شده.
بله.
اگر ما میدونستیم که چقدر رعایت این امور همونطور که دیروز عرض کردم به استحکام پیوند خانوادگی افراد، که خانواده برای ما از دیدگاه اسلام یک اصل بسیار مهم و اساسی است و یک رکن رکین هست، اون وقت فکر میکنم که فرد افراد جامعه به این سمت میرسیدن که باید حیا رو تقویت کنن، حجاب رو مراعات کنن، غیرت رو به خرج بدن تا برسن به اون عفافی که نتیجه اون سلامت فرد، جامعه و همه خواهد بود.
درسته.
نکته ای که خیلی مهم هست اون نگرش های مختلفی که جوامع مختلف و مکاتب مختلف نسبت به زن داشتن، که متاسفانه در همه اکثر این دیدگاه ها ظلم و ستمی به زن روا داشتن و ضربه مهلکی رو به خانواده ها وارد کردن که قابل جبران نخواهد بود در خیلی از موارد. یک نگرش همون نگرش جاهلی بود که خب به هر حال انسان بودن زن رو نادیده گرفتن، حتی به مرحله زنده به گور کردن و مسائل اینجوری انجامید که حالا وارد اون قضیه نمیشیم. نگرش دیگه که نگرش مدرنیته ما امروز هست و نگرش غرب هست، در واقع زن بودن زن رو نادیده میگیرن و به اسم آزادی در واقع زن رو اسخایی میکنم اوریان کردن یا به بازار فروش رسوندن موارد مصرفیشون یا به اسم آزادی یا هر شکل دیگری تلاش کردن تا زن رو از خانه جدا کنن، به بیرون از صحنه خانه بکشانن و او رو اوریان کنن و متاسفانه ضربه سنگین خود رو به خانواده وارد بکنن. و این معضلی که عرض میکنم، این دیدگاه در واقع زن رو از نقش مهمی که خداوند متعال برای اون طراحی کرده، نقشی که خداوند متعال برای یک زن طراحی کرده، نقش همسری و نقش مادری است. یک نقش آرامش دهنده، رکن اساسی خانواده و نقش تربیتی آغوش مادرانه که برای فرزندانش خواهد داشت و تربیت نسلی میکنه، این وظیفه یک زن هست، این نقش یک زن هست. ولی متاسفانه خود زنهای غرب هم نفهمیدن چه به سرشون آمد. هر کدوم از اینها فکر کردن یه بستری باز شد برای فضای به بیرون از منزل. این نیست که بگیم زنها از منزل بیرون نرن، من به بحث دیگری دارم اشاره میکنم سرکار خانم. بحث سر این هست که زن بله با حفظ شؤونات، رعایت شؤونات و حفظ نقش مادری و همسری در اجتماع تحصیل بکنه، اشتغالات اجتماعی رو داشته باشه، اما اونچه که برای ما مهم هست و اولویت هست حفظ خانواده هست که رکن اصلی هست در جامعه ما، و حفظ اون نقش همسری و مادری که مسئولیتی است که خداوند متعال به گردن خانم ها گذاشته. یعنی یک نقش نرم افزاری در درون خانواده خداوند متعال برای زنان طراحی کرده و یه نقش سخت افزاری برای آقایان و اون مدیریت بیرون از منزل رو به عهده آقایان گذاشته.
به اصطلاح با حضور خانم ها که با واجب الهی منافات نداشته باشه احسن. و تکمیل کننده نقش همسری و مادری باشه هیچ مخالفتی
نداره.
اما کوچکترین چیزی که باعث منافات این واجب الهی بشه و نقش مادری و همسری رو کم رنگ بکنه این شاید خیلی به صلاح و شایسته دقیقاً. نباشه که دقیقاً هم داریم نتایجش رو میبینیم.
من بارها در کلاس‌های درس، مجالس مشاوره، در حضور طلبه‌ها، دانشجویان، حتی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم که خب اینها معلم خواهند بود، بارها این رو عرض کردم، گفتم بچه‌ها ببینید شما در درجه اول یک همسرید و یک مادر هستید، این مسئولیتی است که خداوند متعال به گردن من و شما خانم‌ها گذاشته. درسته. حواسمون باشه که اگر اشتغالات بیرونی داریم خود اشتغالات ضربه نزنه، چه برسه به این که فرهنگی رو غرب پیاده بکنه که زنان ما رو به اونجا برسونه، اوریان کنه، فرهنگ برهنگی رو برای اونها ترویج بده و اون مفاسد خلاصه اجتماعی رو به بار بیاره و متضرر بشن خانواده های ما و موجب تزلزل خانواده های ما بشه. و این مسئله بسیار مهمی است که امروز من گفتم به این قضیه حتما اشاره بکنم خدمت شنوندگان محترم که زنهای ما یادشون نره که اولا همسرن و ثانیاً مادرن، نقش تربیتی و تربیت نسل رو که به نظرم بهترین به اصطلاح نقش رو خداوند و اساسی ترین نقش رو به زنها داده. من بارها عرض کردم از زن بودن خودم همیشه احساس خوشایندی دارم، برای که احساس کردم سرنوشت جهان ما به تربیت نسل ما هست. این سرنوشت رو کی رقم میزنه؟ یک مادر با تربیتش داره رقم میزنه. درست. و این مسئولیت رو خداوند به عهده زن گذاشت و ما خوشحالیم از اینکه خداوند متعال این مسئولیت رو به گردن ما گذاشت. گذشته از این، یک زن در محیط خانواده کانون احساس و عاطفه است و باید انقدر حضورش در خانواده پررنگ باشه که این احساس و این آرامش برقرار باشه در درون خانواده. خب خانومی که توجه به این مباحث نداشته باشه، دائما به فکر معذرت میخوام چگونگی آرایشش در بیرون از منزل باشه، به فکر برهنگی و یا بدحجابی در بیرون از منزل باشه، کجا میتونه این نقش آرام بخش رو در درون منزل ایفا کنه؟ خانومی که با هزاران فرد نامحرم به شکل‌های مختلف ارتباط داره، کجا میتونه اون نقش زن وفادار، آرامش دهنده رو برای همسرش داشته باشه؟ کجا میتونه این نقش ایفا بشه که واقعا خانواده یک کانون مستحکم قرار بگیره؟ و این فکر میکنم مسئله خیلی مهمی است که باید بهش توجه بکنیم.
و نکته مهمتر این که خانم شریفی، بعد از توضیحات شما به این نتیجه میرسیم که این نگاه مدرنیته امروزی به وجود زن و زن بودن زنش نه تنها موجب آزادی و ارزش مداری زن نشد، بلکه از اون طرف زیرپوستی خیلی نگاه ویژه‌ای به آزادی مردان شد توی این قضیه.
دقیقاً سرکار خانم، مقام معظم رهبری جمله زیبایی رو داشتن، من همیشه جملات ایشون رو آویزه گوشم قرار میدم، خیلی مطالعه میکنم رو مطالبی که و فرمایشاتی که ایشون دارن. ایشون خیلی قشنگ به این موضوع اشاره کردن که در غرب در واقع به اسم آزادی زن دنبال آزادی مردانن، اسلام دنبال محدود کردن مردان هست و به مردان داره یاد میده، مسیر رو مشخص میکنه که اون مسائل جنسی و عاشقانه جاش در قانون خانواده هست، در جای دیگه تو باید محدود باشی، حصار دور خودت بکشی. ولی در غرب متاسفانه به اسم آزادی زنان آزادی مردان را دنبال میکنه، یعنی سیاست پشت صحنه و پشت پرده این قضیه است که مردان در همه جا و در هر مکان و هر جایی قرار دارن بتونن استفاده و بهره برداری جنسی رو داشته باشن، و این به نظرم اوج حقارت یک زن هست. ما زنها باید این رو بدانیم که این یعنی تحقیر یک زن. چرا بگونه باشیم که وقتی وارد جامعه میشیم به دید یک موجودی که قابل بهره برداری جنسی باشه؟ نه، یک زن یک موجودی است، یک انسان با شرافت، با کرامت، در اوج ارزش و میتونه وارد جامعه بشه با که دیگران با دید انسانی به اون نگاه کنن و رشد و بالندگی داشته باشه. یه روایتی هم از امام علی علیه السلام یادم اومد خدمت شما و شنوندگان بزرگوار عرض بکنم. حضرت میفرمایند که کسی که دنبال هوا و هوس خودش باشه خودش رو خار کرده، و اونی که میخواد خودش رو کرامت به خودش بده باید هوای نفسش رو کنترل بکنه، و اون کسی که اینجوری باشه قطعا کانون خانوادهش سالم هست. یعنی عشق به تمام معنا وارد کانون خانواده میشه، بین زوجین قرار میگیره و کانون خانواده استحکام داره، اهداف خلقتی که خداوند متعال برای ما طراحی کرده به هدف خواهد رسید انشاءالله، و مشکل جامعه ما هم حل خواهد شد.
بسیار عالی. به امید روزی که انشاءالله جامعهمون برسه به اونجا که خانواده به عنوان یک دژ مستحکم با هیچ فریب و نیرنگی متزلزل نشه انشاءالله. آمین. خب ما ازتون پرسیدیم که آیا عفاف و حجاب در خانواده و اقوام شما کمرنگ شده یا خیر؟ خیلی ها دیروز به این سوال پاسخ دادن، امروز هم پیامک ها و تلفن های شما داره به دستمون میرسه. به رسم ادب و احترام چند از پیامک های شما رو میخونیم و بهرمند میشیم و میریم به سراغ بخش بعدی برنامه. آقای سید مهدی فاطمی زاده از دسفول برای ما پیامک دادن. سلام بر سامانه مقدس حجاب که هم تدافع است و هم تهاجم. 0912-0777 برای ما گفتن ساختمون های قدیمی طوری بود که خونه ها اندرونی داشتن و زنان در خانه خودشون آزاد بودن، ولی در آپارتمان ها با باز شدن درب ها کل فضای داخل خانه رویت میشه. این هم میتونه یکی از دلایل باشه. فاطمه بهرانی از کازرون برای ما پیامک دادن که قبل از به تکلیف رسیدن دخترها، دختر باید حریم محرم و نامحرم رو بدونه، باید بفهمه که پوشش داخل خونه و داخل کوچه باید با همدیگه فرق داشته باشه. حجاب رو نذاریم بعد از به تکلیف رسیدن بچه‌ها. 0913 79 73 درد دلشون رو اینطور مطرح کردن. کلن حجاب کم رنگ شده، حتی در بعضی حرم‌های مطهر دیگه مثل قبل تذکر داده نمیشه به بهانه اینکه اون خانم ها شاید زده بشن، و این امر واقعا جای تأمل داره.
حدیث مهر.
امام صادق علیه السلام میفرمایند حیا و ایمان همسنگ و همدوش یکدیگرند. هنگامی که یکی از آنها برود، دیگری در پی آن می‌رود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما به عنوان مادر اگر بخواید درباره پوشش مادران در خانواده توصیه‌ای رو داشته باشین چی میگی؟
من اولین کاری که میکنم سعی میکنم عملاً به بچه‌م نشون بدم، نه در گفتار. ولی
تا یه سنی که بچه چی متوجه نمیشه، خب مادر تقریبا میشه گفت دست خودشه. ولی بعد از یه مدتی برای اینکه امنیت اصلا خود همون فرزند رو ایجاد بکنه، باید یه پوشش رو رعایت بکنه.
آیا فرزندانتون این حریم، حیا و پوشش رو در خانواده حفظ میکنن؟
بله، بستگی داره که پدر و مادر به چه نحوی ازشون مطالبه بکنه و الگوهای رفتاری که به اینا پیشنهاد میکنه خودش هم ثابت قدم باشه و بتونه چیزی که از اینا میخواد براشون تهیه بکنه.
خیلی بستگی به تربیت پدر مادر داره. و خیلی بستگی به نوع برخورد خود اونا داره. اگه اونا اهل رعایت باشن خب بچه هم میتونه باشه، هرچند که نمیشه نقش جامعه رو نادیده گرفت، ولی خب خانواده خیلی تعیین کننده است.
الحمدلله تا الانش که به لطف خدا و اهل بیت بوده، بعد از اینم که من نمیتونم تضمین کنم، خدا خودش کمک بکنه.
همه چی بستگی به قوانین داره که پدر مادر مثلا هم وضع میکنن هم اجراش میکنن با سیاست.
چقدر این حفظ حیا و پوشش در خانواده براتون اهمیت داره؟
خیلی. اگه آدم سلامت خانوادش رو میخواد باید این براش مهم باشه. سلامت اجتماع هم در گروه سلامت خانواده است.
بالاخره خانواده هایی که دایه داره ایمانن، یکی از گزاره های با اهمیت، شاید هم از ترس حرف مردمه، خیلی از اون گستره قوه ایمانی هم نباشه، ولی خب همین کنترل اجتماعی هم که روی ما هست خودش تشویق میکنه که آدم یه ذره بیشتر گوش به حرف خدا باشه.
خیلی اهمیت داره، چون که ما خودمون به هر حال در اطرافیانمون در اجتماع مثلا این دور زمونه دیگه همه میدونن که چقدر حیا در به اصطلاح آینده یک نفر تاثیر داره. از همون کودکی میتونه تاثیرگذار باشه، اگر از همون اول رعایت بشه نهادینه میشه براش، در آینده هم برای اجتماع مفید خواهد بود هم برای خودش.
خیلی مهمه، بالاخره حجاب و حیا یکی از عناوین مهم یک مؤمن و مسلمان محسوب میشه. اگر کسی که ادعای اسلام و تشیع میکنه اینا رو نقصان داشته باشه توی الگوهای رفتاریش، اصلا در ایمانش دچار اشکال شده.
خب بخش گزارشگاه برنامه رو شنیدیم. خانم دکتر شرفی دیروز در مورد روابط بین محارم و غیر محارم، روابط داخل منزل با بیرون از منزل، بین زن شوهر، فرزندان نسبت به همدیگه، فرزندان نسبت به مادر و پدر، هر کدوم از اینا قرار شد یه مقداری صحبت بکنیم که عزیزان ذهنیتشون بیشتر آشنا بشه، ذهنشون با این مباحث. امروز قرار شد که تکمیلش بکنیم، در خدمت شما
هستیم. خواهش میکنم. همطور که فرمودی سرکار خانم، ما دیروز به بحث روابط اشاره کردیم، عرض کردیم که روابط به چند گونه میتونه باشه. یک روابط با خدمت شما عرض کردم محارم و روابط با نامحرم که حالا درون منزل و بیرون منزل هم ما میتونیم این رو طراحی بکنیم. اشاره کردیم بحث خواهر و برادر، پدر و فرزند، مادر و فرزند، سایر محارم که به هر حال اینها یک حریمی رو دارن که ما باید اون حریم رو رعایت کنیم. وقتی که من خودم تنها در منزل هستم پوششم باید به گونه‌ای باشد، و وقتی که در مقابل سایر محارم قرار میگیرم، یعنی این رو ما باید به دختر خانممون یاد بدیم در منزل. من از مادران خواهش میکنم دختر خانما باید یاد بگیرن از بچگی حیا باید یه خصیصه که لازمه وجود یک دختر باشه و با اون حیا بزرگ باشه. اگر این حیا که نیروی کنترل کننده در درون انسان خواهد بود نهادینه بشه در درون انسان، قطعا انسان رو باز می‌داره از خیلی از کارها. و برای که به این هدف برسیم که نه تنها در مقابل محارم این قضیه اتفاق بیفته، پوشش کافی، حیای کافی، حتی تو گفتارمون، تو کلماتمون، تو پوششمون، تو همه اینها، یعنی هر اون چه که لازمه حیا است رعایت بشه، من توصیه میکنم به مادرهای عزیز در درون خانواده، حتی در مجالس زنانه، مجالس مهمونی که فقط زنان هستن، مجالس عروسی که فقط زنانه هست، توجه داشته باشن به پوشش به اصطلاح دختر خانم هاشون. منظور این نیست سرکار خانم که ما شیک پوشی و زیبایی پوشی رو از دخترانمون بگیریم
یا بسته عمل
یا بسته و دگم عمل بکنیم در زندگی. نه، اتفاق واقعا ما امروزه داریم میگیم بستر رو برای تخلیه شدن دخترهامون فضاها رو باز بکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه ببینید دختر زیباست و زیبایی رو دوست داره، خداوند او رو زیبا با ظرافت آفریده، شاهکار خلقت دیگه وجود زن. دختر اصلا دوست داره به خودش برسه، دوست داره زیبایی داشته باشه، لباسای زیبا داشته باشه، تزیینات داشته باشه، پاکیزگی، همه اینا رو دوست داره. یه وجود یک زن از ابتدای خلقت اینجوری هست، ولی ما باید اونها رو بستر رو فراهم کنیم در جایی که در منزلن خود اونها هستن، فضا رو فراهم کنیم. در مجالس مهمونی هم همینطور من توصیه میکنم لباسهای قشنگ براشون بخرن، موشون رو مرتب بکنن، لباس قشنگ بهشون بپوشن، به زیبایی هایشون برسن، اما از حریم حیا خارج نشن. اون چیزی که بسیار مهم هست به عنوان تربیت فرزندان اینه که ما اونها را با فرهنگ حیا بار بیاریم و آشنا بکنیم، فرهنگ سازی کنیم برای اونها. وقتی که دختر خانم ما میدونه شرعاً اشکالی نداره هر نوع پوششی، ولی این دلیل بر این نیست که اگر شرعاً مشکلی نداره پس هر پوششی داشته باشه، پس اون حیایی که اینقدر تو دین اسلام صحبت میکنه اون کجا رفته. پس در مجالس خانم ها ضمن اینکه ما دختر خانم هامون رو کمک میکنیم به این که لباس های خوش رنگ زیبا آراسته به تن بکنن، اما با این فرهنگ اونها رو آشنا بکنیم. متاسفانه در بعضی از مجالس حتی متدینین مشاهده میشه که مجالس عروسی یا دیگران از این فرهنگ به دورن. و اتفاقا من یک جایی مطالعه میکردم و با یه سری کارشناسای این امر صحبت میکردم، به این نتیجه رسیدیم که جالبه که دشمن تو همین قسمت متدینین ما داره کار میکنه. چون انسان متدین، یعنی یک خانم متدین هرگز حاضر نیست از حجاب و حیای خودش دوری بکنه.
درسته.
اما با این فرهنگ سازی که اینجا مجلس زنانه است، اینجا مهمونی زنانه است، اینجا عروسیه، متدینین رو به اصطلاح حیا زدایی از این طریق دارن میکنن، آرام آرام به اصطلاح به برهنگی در مجالس زنانه عادت میدن و بعد آرام آرام به مسائل دیگه. شما مثلا در نظر بگیرید یک خانم محجبه خیلی متدین رو که نمیتونن یک دفعه بیان بگن چادرت رو از سرت بردار، بلکه روی لباس زیر چادر کار میکنن، رنگ مثلا روسری در مقابل نامحرم، نمیدونم مانتوی چی، مانتو رو اول تا پا بلند میکنن، اینا دقیقا طراحی شده است که دارم عرض میکنم، تا پایین پا بلند میکنن. خب حالا که مانتوت بلنده تا پایین پا میتونی چادر رو برداری، وقتی چادر رو برداشی آرام آرام مانتو کوتاه میشه تا اونجا که به یک تونیک داخل منزل که میپوشی تبدیل میشه به یه مانتوی بیرونی. یا روی رنگ ها همینطور. من خواهشم از مادران عزیز اینه که روی این قضیه خیلی توجه داشته باشن که فرزند دخترشون رو و حتی پس پسر رو فرقی نداره، پدر باید حیا رو به پسر یاد بده، مادر به دختر یاد بده، باز هر دو در جاهایی باید به هر دوی اینها یاد بدن. این یه مسئله. مسئله دیگه در ارتباط با بحث خود پدر، روابط پدر و مادر هست که از چند منظر اگر الان فرصت باشه من به این قضیه بپردازم.
بله، این قسمت رو دیگه تمومش بکنیم خانم شریفی.
بله، بله.
چون تو ذهنها دیگه نشسته و آماده هستش.
بله، بفرمایید. بله، از چند منظر ما به این قضیه میپردازیم. یکی این که ببینید پدر و مادر در رفتار با هم دیگه در مقابل فرزندان باید حواسشون باشه که این حریم حیا حفظ بشه. پدر مادر یه خلوتی دارن، یه فضایی رو دارن در حضور فرزندان. وقتی در جمع فرزندان هستن، جمع بسیار صمیمی، بسیار با احساس و با نشاط باید باشه، اما در عین این صمیمیت و نشاط و شادابی که وجود داره حریم حیا کاملا باید حفظ بشه. پدر مادر مواظب این قضیه باشن، چه در تکلم، چه در پوشش، چه در هر مسئله دیگری. اما یه اصل دیگری هم هست که خب اسلام رو اون خیلی تاکید میکنه، پدر مادر به عنوان دو محرمی که با سایر محارم هم با هم دیگه باز تفاوت دارن، باید توجه داشته باشن که در درون منزل یک بحث متقابلی نسبت به هم دیگه و یک تکلیف متقابلی نسبت به هم دیگه دارن که اون رو مراعات بکنن. آیه قرآن میفرماد که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، شما لباس هم دیگه هستید، لباس تقوای همدیگه هستید، باید هوای همدیگه رو خیلی داشته باشید، یه نقش اساسی، حالا علاوه بر که عیب همدیگه رو بپوشونی محرم باشید فلان باشید، زن و شوهر باید دقت کنن در واقع به تقوای همدیگر کمک کنن، همدیگه رو روش بدن در مسیر معنویت. خب برای اینکه این اتفاق بیفته باید نسبت به همدیگه غیرت خاص داشته باشن. لذا اگر زن حواسش نیست به بیراه داره میره، همسر اون رو مراقبت بکنه و با اون درایت‌های خاص اون رو به مسیر تقوا هدایت کنه. اگر مرد مراقبت نداره و خدایی نکرده از مسیر داره منحرف میشه، زن باید کمک کنه به این قضیه. اما وقتی در درون منزل قرار میگیرن، که حالا من یه روایتی هم در ارتباط با غیرت پیامبر گرامی اسلام میفرماین، المؤمنو یقار، المؤمنو یقار، المؤمنو یقار، یعنی سه بار تکرار کردن که انسان مؤمن غیرتمنده، باید غیرت داشته باشه و این غیرت انسان هاست که اونها رو وامی داره به اون تقوایی که باید انجام بشه و کانون خانواده هم از پرتو این استحکام پیدا بکنه، گرم باشه، با احساس باشه. و بعد میفرماد والله اشد غیرن، یعنی خداوند از همه غیرتش بیشتر است. یعنی این خیلی جالب بود، این روایتی رو که من دیدم. امام علی علیه السلام از سر همین غیرت است که وقتی که زنان در کوفه، کوچه خیابان‌های کوفه بی‌محابا از وسط مردان رد میشن به گونه‌ای که اختلاط بر قرار میشه، امام اعتراض میکنن و به مردان میگن که غیرتتون کجا رفته که اجازه میدید که زنان شما این گونه در کوچه و بازار رفت آمد بکنن، حواستون باشه که خلاصه غیرت داشته باشید و اجازه ندید. این غیرت متقابل باید در بین زن و شوهر وجود داشته باشه و به تقوای همدیگه کمک بکنن که این خیلی مهم هست. حتی اشاره هایی رو امام علی علیه السلام نسبت به مردان داره که سفارش میکنه که مواظب باشید که زنهاتون رو در پرده حجاب نگاه دارید تا اینکه اونها خلاصه نامحرمان به اونها ننگرن و این در واقع به نفع کانون خانواده و به نفع شخصیت و کرامت زن شماست. این به معنای سختگیری و غیرت نابجا نیست. غیرت نابجا رو اسلام بسیار نکوهیده میدونه، اما وقتی که خدمت شما عرض کنم که غیرت به جا باشه، کمک کننده است به دیگران. این از این حیث که به صلاح سفارش میکنه به مردان. من یه نکته دیگه بگم اگه خواستید این قسمت رو تمام بکنید، قسمت مردان رو تمام کنید.